همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دومین قسمت از مجموعه جدید مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میزبان شما هستیم. در برنامه گذشته از ضرورت و اهداف این مجموعه سخن گفتیم و با تعریف میراث فرهنگی و تقسیم آن به مادی و معنوی درباره میراث فرهنگی ایران و تاراج آن در طول سده‌های متمادی سخن گفتیم. برای آشنایی با مشاهیر ایرانی به عنوان میراث معنوی ایران، لازم است پیش از هر چیز با پیشینه فرهنگی و هویتی آنان آشنا شویم. پس با ما همراه باشید تا شما را با قلمرو گسترده فرهنگی ایران بزرگ آشنا کنیم. میتوان گفت کشورهایی که دارای تمدن دیرینه بوده و خارج از مرزهای خود بر سرزمینهای دیگر تأثیر گذاشته اند، دارای دو قلمرو هستند: قلمرو جغرافیایی و قلمرو فرهنگی. قلمرو جغرافیایی معنای روشنی دارد و همان است که به عنوان مرزهای بین المللی برای هر کشور مشخص شده و تقریبا ثابت است. هرچند که این مرزهای جغرافیایی نیز در کشور کهنی چون ایران در فراز و نشیب‌های تاریخی دچار تغییرات زیادی شده و پاره‌هایی از آن جدا شده است که در جای خود به بررسی آن می‌پردازیم. و اما منظور از قلمرو فرهنگی، منطقه تحت پوشش فرهنگی یک کشور و حوزه گسترش و نفوذ معنوی یک تمدن است. ایران یکی از کشورهایی است که در سراسر تاریخ خود دارای دو قلمرو بوده است. از همان آغاز شاهنشاهی هخامنشی که نخستین امپراتوری جهان خوانده شده است، ایران همواره خارج از خاک اصلی خود تعدادی سرزمین وابسته داشته است که در سنگ نوشته هایی چون بیستون و کتیبه خشایارشاه و نیز سنگ نوشته های هرودوت آمده است. عزیزان، ایران بیش از 1100 سال به عنوان یکی از دو قدرت فائق جهان مطرح بوده است. هخامنشیان 220 سال، اشکانیان 476 سال و ساسانیان 428 سال عمر کرده اند. خزانه گذشته تمدنی ایران سرشار و پربار است. تاریخ ایران به اندازه‌ای غنی و پرماجرا و فرهنگ آن به اندازه‌ای پیچیده و انبوه است که چند کتاب قطور حقش را ادا نمی کند. ایران کشوری است که هم جغرافیایش حساسیت خاص دارد و هم تاریخش، و این امر به ویژگی‌های موقعیتی آن باز می‌گردد. موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که از قدیمی‌ترین زمان در معرض تمدن‌های گوناگون بوده و با سایر کشورها همواره در داد و ستد فرهنگی به سر برده است. به علت همین موقعیت، ایران رابطه میان شرق و غرب و شمال و جنوب بوده است. دیگر اینکه ایران پایگاه یکی از کهن‌ترین و فعال‌ترین تمدن‌ها بوده که رشته‌اش هرگز قطع نشده است. ایرانیان نخستین حکومت فراگیر را در زمان هخامنشیان پدید آوردند و تا اندازه‌ای اندیشه ایجاد یک حکومت جهانی را در سر داشتند. نشانه های این حکومت جهانی نه تنها در سیاست کوروش بلکه در عرفان ایران منعکس است. ایرانیان در دوران بعد از اسلام نیز امپراتوری فرهنگی را جانشین امپراتوری سیاسی کردند که دامنش از دروازه چین تا مدیترانه و از شبه قاره هند تا جنوب روسیه را در بر می گرفته است. در این قلمرو بسیاری از بزرگترین آثار فکری و ادبی بشری به جهان عرضه شده است. یکی از ویژگی‌های نمایان اقوام ایرانی تحرک جغرافیایی زیاد آنهاست. آنها در هیچ دوره‌ای از تاریخ چند هزار سالشان هرگز در منطقه‌ای با مرزهای مشخص جغرافیایی ساکن و ثابت نبودند، بلکه در یک پهنه وسیع جغرافیایی و در واقع در سراسر جهان متمدن آن زمان پیوسته در تحرک بوده اند و همین تحرک پویایی و سرزندگی ویژه‌ای به آنها بخشیده است. سرزمین اقوام ایرانی در تاریخ از جنوب سیبری تا بین النهرین و آسیای صغیر تا هند و مرزهای چین کشیده می شد و از همان سپیده دم تاریخ تا پیش از سده 18 اقوام ایرانی در سراسر این پهنه گسترده پراکنده شده و همه این مناطق و در واقع بیشتر جهان واقع در مدار تمدن را سرزمین خود می دانستند. قوم ایرانی که شاخه‌ای از اقوام هند و ایرانی یا آریایی به شمار می آید، در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد از سرزمین اصلیشان در شمالی ترین بخش آسیای میانه به تدریج به سرزمین های گرم تر مهاجرت کرد و از شمال شرق و غرب دریای خزر وارد فلات ایران شد. به اعتقاد رومن گیرشمن، باستانشناس فرانسوی، این مهاجرت داوطلبانه نبوده و مانند دیگر موج‌های مهاجرت اقوام آسیای میانه بر اثر سرما و فشار اقوام دیگر از مناطق شمالی‌تر و سردتر به نواحی جنوبی‌تر و گرم‌تر تحقق یافته بود. آریایی ها ابتدا به سوغدیانا یعنی سمرقند و بخارا و مرغیانا که نام قدیم منطقه مرو بوده است وارد شدند و از آنجا به خاطر هجوم ملخ‌ها و قبایل دشمن به مناطق جنوبی تر یعنی بلخ و سپس خراسان رسیدند و از آنجا در ایران پراکنده شدند. عزیزان، جمعیت آریایی را باید به دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش آنهایی بودند که به فلات ایران مهاجرت کردند و گروه دیگر سکاها بودند. سکاها در دوران باستان مایه وحشت و غارت و ویرانی سرزمین‌های متمدن‌تر و یکجانشین‌تر مناطق جنوبی‌تر و غربی‌تر بودند. آنان به فرهنگ شبانی و چادرنشینی و جنگ‌های غارتگرانه وابسته مانده بودند. اما جمعیت آریایی مهاجر پس از برخورد با فرهنگ‌های نیمه کشاورز و یکجانشین‌تر فلات ایران، زندگی تمدنی و یکجانشینی را پذیرفتند و راه همکاری و همدلی و داد و ستد فرهنگی با اقوام بومی و غیر آریایی را در پیش گرفتند. به این ترتیب آنان سرنوشتی جدا از سرنوشت سکاهای نیمه وحشی و بیابانگرد و غارتگر را برای خود رقم زدند. ورود آریایی ها به فلات ایران با طایفه مادها آغاز شد. آنها نخستین بار در مناطق ری و اکباتان یا همدان پدیدار شدند و با تمدن ایلام در خوزستان و دشت‌های واقع در جنوب شرق بین النهرین ارتباط برقرار کردند. جمعیت اصلی مادها از همان آغاز با مردم بومی ترکیب شد و به جای ستیز با اقوام بومی آنها را در خود جذب کردند. آریایی ها در فلات ایران با مردمی روبرو شدند که مانند ایلامیان از تمدن شهرنشینی و کشاورزی مبتنی بر تأسیسات پیشرفته آبیاری برخوردار بودند و در این زمینه حتی پیشینه‌ای چند هزار ساله داشتند. در کتاب تاریخ ایران کمبریج تصریح می کند تمدن و زندگی یک جانشینی در فلات ایران پیش از ورود آریایی ها تا هزاره هشتم پیش از میلاد پیشینه دارد و نشانه های چنین زندگی همراه با اهلی کردن جانوران و کاشت گیاهان و حبوبات به چشم می خورد. کشفیات باستان شناختی در شهر سوخته زابل در شرق ایران نیز گواه بر این است که در این نقطه از فلات ایران حدود 4000 سال پیش شهری با وسعت چندین هکتار وجود داشته که از تأسیسات آبرسانی با لوله‌های سفالی و تقسیم کار و گروه‌های شغلی جداگانه برخوردار بوده است. حتی برخی از پژوهشگران مانند آرتور پوپ بر پایه داده‌های باستان شناختی به این نتیجه رسیده اند که کشاورزی و شاید صناعت‌هایی که به آن وابسته اند، یعنی کوزه‌گری و بافندگی، در فلات ایران آغاز شده است. از جنبه‌های گوناگون اساسی تمدن در این ناحیه 500 سال پیش از مصر، 1000 سال پیش از هند و 2000 سال پیش از چین آغاز شد. بسیاری از نقاطی مانند لرستان که اکنون جایگاه و خط سیر قبایل کوچ روست، در 2000 سال پیش از میلاد سکونتگاه مردمی یک جانشین بود و در بسیاری از نقاط ایران از جمله مناطق نیمه بیابانی یک جانشینی بسیار گسترده تر از زمان کنونی بود. از متن‌های خط باستانی میخی چنین برمی‌آید که بر اثر رشد زندگی یک جانشینی و اقتصاد مبتنی بر دامداری و کشاورزی در قلمروهای باختری ایران دولت شهرهایی پدید آمده بودند که از یک منطقه کشاورزی و مرکزش شکل گرفته بودند که از حد وابستگی‌های قبیله‌ای فراتر رفته و نوعی هویت فراقبیله‌ای و کشوری را از خود نشان می دادند. همراهان گرامی، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده پی می گیریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.